و جامعه مدنی. بعد از ظهر جمعه خوبی براتون آرزو میکنم، با ساعت 6 بمانید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
این رفتنش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف 0240221122454 شماره ای که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ما در پراگ. همراه هستید با یک برنامه زنده دیگه، با یک ساعت ششم دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. یکی از نخستین واژه‌هایی که 4 دهه پیش در نگاه بخش عمده‌ای از جهانیان به شکل کلان با حکومت نوپای جمهوری اسلامی در هم آمیخت، گروگانگیری بود. بحرانی که سرنوشت ایران رو تا به همین امروز تحت تأثیر خودش قرار داد. حالا با گذشت 40 سال بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند مهری که اون سالها بر پیشانی جمهوری اسلامی نشست به بخشی از هویت حکومت تبدیل شده و پدیده گروگانگیری در طول تمامی این سالها خودش رو در سازوکار حکومتی ایران بارها و بارها باز تعریف کرده. گاه برای مبادله با یک زندانی دیگه، گاه برای دریافت پول یا تجهیزات، و گاه برای ارعاب منتقدان و ساکت کردن معترضان. آیا حکومت جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک گروگانگیری میکنه؟ همزمان با برگزاری نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تعدادی از شهروندان خارجی و دو تابعیتی که در ایران زندانی شده بودند همراه با اعضای خانواده برخی که همچنان در زندان هستند با تشکیل گروهی به اون چه که روند گروگانگیری در ایران میخونند اعتراض کردند. در همین حال مسیح علی نژاد، فعال مدنی، هم بازداشت اخیر اعضای خانوادش رو در ایران نوعی گروگانگیری برای ساکت کردن خودش توصیف میکنه. آیا گروگانگیری به یک مکانیزم اجرایی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده؟ اگر آری، آیا این سیاست جواب هم میده؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت 6 از رادیو فردا. 0042022112454 شماره تلفن ماست. میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. اگر به شناسه @فردگرام برای ما پیام صوتی بفرستید، این پیام ها رو میتونیم در طول برنامه پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت 6 دو میهمان خواهیم داشت به طور مستقیم روی خط تلفن. از نیویورک آقای هادی قائمی رو داریم، مؤسس و مدیر کمپین حقوق بشر ایران که تحقیقات و پژوهش‌های زیادی در مورد مسئله بازداشت دو تابعیتی‌ها در ایران انجام داده. و تا دقایق دیگر خانم مسیح علی نژاد رو خواهیم داشت، روزنامه‌نگار، فعال مدنی و مؤسس کمپین‌هایی در مبارزه با حجاب اجباری مثل چهارشنبه‌های سفید. آقای قائمی عزیز، به شما سلام میکنم در ابتدای این برنامه و ممنونم که همراه ما هستید.
با سلام خدمت شما نیوشا جان و شنوندگان عزیزتان.
درود بر شما هادی جان. ارزو بدید که در ابتدای برنامه و پیش از این که مسیح هم به ما بپیونده بریم، چند نفر از شنوندگانی که از طریق تلگرام پیش از برنامه با ما تماس گرفتن داشته باشیم، صداشون رو بشنویم، برگردیم این بحث رو آغاز بکنیم با شما. اجازه بدید که آقای خشایار رو بشنویم که نظر خودش رو در مورد بحث امروز، بحث اتهام گروگانگیری، اینطور بیان کرده.
درود بر آقای بقراتی و هموطنای عزیزم. اینا نشون دادن از 13 آبان سال 58 که گروگانگیری کردن، همیشه هم نتیجه گرفتن. بالاخره غربیا مجبور میشن راه بیان، هنوزم ادامه داره. کشتی گروگان میگیرن، لازم بشه هواپیما گروگان میگیرن، آدم گروگان میگیرن، فرقی هم نمی کنه، بیگناه، گناهکار. وقتی قرار نتیجه بده و افکار عمومی رو غرب فشار بیاره، این کار رو میکنن. ممنونم.
ما هم ممنونیم که شما همراهی میکنید برنامه ساعت 6 رو و رادیو فردا رو. بذارید شنونده بعدی رو هم داشته باشیم، آقای فرید.
سلام میکنم به تو نیوشا عزیز و مهمانانتون.
قطعا این سیستماتیک هستش، گروگانگیری. مثل سازمان گشتاپو میریزن تو خونه اینو، کسی مثل خانواده خانم علی نژاد که جلوی زن و بچه چشماشو میبندن، دست پاشو دستبند میزنن و میبرن. این کار رو فقط سازمان گشتاپو انجام میداد و این نشون دهنده درماندگی و بیچارگی خامنه‌ای هستش. بیچارگی میگن یعنی واقعا چاره دیگه براش نمونده که بیاد از طریق گروگانگیری و آزار و اذیت فعالان حقوق بشر، خبرنگارا، حتی کارکنان رادیو فردا یا بی بی سی که هر چند مدت میبینیم که میان خانواده هاشون در ایران رو تهدید میکنن، رو با وحشت ایجاد میکنن، که باید بی تأثیر هم بودش. نه رسانه های آزاد از کار باز میستن، نه بی بی سی تعطیل میشه، نه رادیو فردا تعطیل میشه، نه خانم علی نژاد از افشاگری دست بر میداره. متشکرم و دوستتون دارم فردایی ها.
ممنون از شما که همراه هستید با ما. ات فرداگرام شناسه‌ای که میتونید از طریق اون مثل این دوستان ما صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. پیش از اون که بریم سراغ آقای قائمی و نظرات ایشون رو بشنویم، اجازه بدید صحبت‌های فرهاد رو هم گوش کنیم که نظر متفاوتی داره نسبت به دو شنونده دیگر ما.
با درود خدمت دستاندرکاران رادیو فردا، خدمت شما عرض کنم که متاسفانه دنیای امروز دنیای بیقانونی شده دیگه. ما نمیتونیم، یه واقعیتیه، انقدر مسائل و مشکلات به وجود اومده و انقدر قدرت‌های بزرگ همه قوانین خودشون رو، قوانینی که یک زمانی در سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل و جای دیگه تصویب شده، نقض کردن، که دیگه الان واقعیتش اینه که دیگه نمیشه اصلا به کسی ایراد گرفت. همه جا شده بیقانونی، از آمریکا گرفته تا اروپا تا اسرائیل تا ایران تا عربستان، همه دارن بیقانونی میکنن. در نتیجه این که حالا بهم بگیم که آقا این کار جمهوری اسلامی غلطه، که مسلما غلطه، اگر روال دادرسی اصولی پیش گرفته نشده مسلما غلطه. خب خیلی از ایرانیای به قول معروف دو تابعیتی هم در آمریکا زندانی هستن، همین خانم نگار قدسی. حالا چون بیشتر رسانه‌ها دست آمریکاست و هرچی که دوست داره میگه، خب دلیل نمیشه که حتما ما بگیم اون خانم مجرم بوده.
بسیار خوب، این هم نظر این شنونده ما بود که شنیدیم، آقای فرهاد. تکرار میکنم شماره تماس برنامه برای ارتباط مستقیم شما با ما و شنوندگانمون و میهمانان برنامه هست 0042-02-21-12-24-54. از طریق شناسه ات فردگرام هم همونطور که گفتم از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو، نظر خودتون رو برای ما بفرستید. خب آقای قائمی، هادی جان، شما تحقیقات زیادی انجام دادید درباره بازداشت دو تابعیتی ها و اینکه چطور جمهوری اسلامی بر اساس اونچه که شما بهش دست یافتید، نتایجی که شما بهش رسیدید، استفاده ابزاری میکنه از بازداشت اونها، از زندانی کردن اونها در ایران. میشه برای ما توضیح بدید که روشی که به نظر شما جمهوری اسلامی، روش هایی که جمهوری اسلامی در این مورد پی میگیره چطور هست؟ آیا متدهای مختلفی وجود داره؟ آیا واقعا این اتهام رو میشه هم به جمهوری اسلامی وارد دونست که تمامی این افراد دو تابعیتی که در ایران بازداشت کرده افرادی هستند که برای مبادله و به ناروا در واقع بازداشت شدن؟
بله نیوشا جان، اول از همه من میخوام شروع کنم در این مورد که نکته اول این هست که آشکار هم نیست و افکار عمومی نمیدونند، اینه که تعداد بازداشت شدگان دو تابعیتی در ایران در این 15 سالی که من تحقیق و پژوهش کردم بسیار بیشتر از پرونده ها و اشخاصی هست که رسانه ای شدند و ده ها نفر از سال 2007 تا کنون در رسانه ها گزارش شدن، اما خیلی بیشتر از اونها کسان ناشناسی بودند که دستگیر شدن و هیچ وقت هم رسانه ای نشده و تنها وقتی که سالها گذشته و در خارج کشور بودند یا خودشون با ما تماس گرفتن به دلایل مختلف، یا ما متوجه شدیم که این تعداد افراد دو تابعیتی دستگیر شده بسیار بسیار بالاتر از اونی هست که ما میدونیم. نکته دوم که میخوام به اون اشاره کنم این هست که چطور ما بر این باوریم که این پروسه سیستماتیک هست و انگیزه کسانی که این بازداشت ها رو درون حکومت انجام میدن چیه. اگه اجازه بدین در چند دقیقه من چهار انگیزه بسیار واضح رو در این بازداشت ها اشاره می کنم.
حتما هادی جان، فقط اگر بر شما امکان داشته باشه اون چهارتا رو فعلا عناوینش رو اشاره بکنید، بعد در ادامه برنامه دوباره برمیگردیم در مورد تک تک اونها دونه به دونه با شما صحبت میکنیم.
حتما فقط بگم که هر شخصی که بازداشت شده انگیزه بازداشت برای اونها ممکنه یک یا همه یا دو یا بیشتر از این انگیزه،
یعنی میتونه باشه. افرادی وجود داشته باشن که با انگیزه های مختلف، مثلا دو سه انگیزه مختلف باعث شده که. بسیار خوب، بشنوی.
دقیقا، اولین انگیزه اونهایی که این بازداشت ها رو انجام میدن برای حفظ قدرت خودشون هست درون کشور در حوزه های مختلف، حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کنترلی که در این حوزه ها دارند و نمیخوان ایرانیان خارج کشور با حضور درون کشور و فعالیت در حوزه های تخصصی خود و ارتباط با هم‌نوعان خود درون ایران اون این قدرت ها یا پایه های اون رو تکون بدند. انگیزه دوم معمولا برای این بوده که بتونند روی سیاست خارجی دولت وقت تأثیر بذارند یا حتی مستقیما سیاست خارجی کشور رو در قبال کشوری که تابع اون بازداشت شده تحت تأثیر قرار بدن و باجگیری کنند، باجگیری مستقیم حالا یا مالی یا در سیاست خارجی اون کشور تأثیر گذار باشند در قبال ایران. انگیزه سوم در حقیقت جستجو برای پیدا کردن جاسوس در خارج کشور هست و اینکه این افراد رو بتونن جذب کنن و با بازداشت اونها و ارعاب اونها رو مجبور کنن که وقتی از کشور خارج میشن برای اونها جاسوسی انجام بدن یا کار خاصی رو انجام بدن. و بالاخره انگیزه چهارم مبادله با زندانیانی هست که اونها در خارج کشور دارن و معمولا کسانی هستن که مأمور اونها برای شکستن تحریم ها، مخصوصا تحریم هایی که صنایع نظامی رو تحت تاثیر قرار داده یا به چیز خاصی در خارج نیاز داشتن و از اونها استفاده کردن برای ورود اونها و این افراد در زندان هستن و میخوان اونها رو آزاد کنن. این چهار انگیزه رو من در تمام پرونده ها دیدم.
بسیار خب هادی عزیز، میشه انگیزه اول رو در همین جا توضیح بدی تا اون بعد بعدی ها رو بریم در ادامه برنامه بشنویم دونه بدونه؟ نمونه هایی اگر بتونید ذکر بکنید با به اصطلاح ذکر مثال و مصداقی اگر که امکانش براتون باشه خیلی خوب میشه.
بله، این انگیزه اول بسیار آشکار شد در اولین موجی که در دوران اخیر در جمهوری اسلامی دیدیم که در سال 2007 بود، وقتی که اشخاص شاخصی مانند حاله اسفندیاری که یکی از متخصصین روابط بین المللی هست در دنیا و در مورد خاورمیانه، حوزه خاورمیانه بسیار تحقیقات شناخته شده هست به عنوان یک آکادمیک، و آقای رامین جهان بگلو که در مورد جامعه مدنی و در خارج کشور تحصیل کرده بود و در اون دوران در سال 2006 در ایران زندگی میکرد و روابط بسیاری داشت با جامعه روشنفکران یا تاثیرگذار بود با کتابهاش و اینها روی جامعه مدنی ایران، و یا آقای کیان تاج بخش که در همون دوران در همین حوزه ها در ایران زندگی میکرد و تازه به ایران برگشته بود، زمان خاتمی بود، سالها بود که فضا تا حدی باز شده بود و ایرانیان خارج کشور بیشتر رفت و آمد داشتند و با هم نوعان خود در ایران مخصوصا در جامعه مدنی و دانشگاه ها و مجلات و اینها فعالیت میکردند و این ترس وجود داشت که این افراد دارند به باز شدن جامعه ایران و آوردن ایده های جدید و راهکردهای جدید برای مشکلات راه حل کشور تلاش میکنند، اونها دستگیر شدن تا این گونه روابط به پایان برسه.
یعنی در
نمونه بسیار بارز هست در مورد کسانی که با جامعه درون جامعه ایران شناخته شده بودند، تاثیرگذار بودند، در مورد اتفاقاتی که در کشور می اومد این ترس وجود داشت در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و آقای خامنه‌ای مداوما میگفت که جنگ نرم، جنگ نرم، جاسوسان غرب، و نیاز بود کسانی پیدا بشن که بتونن این تئوری رو ثابت کنن، و اونها رو بازداشت کردن و همونطور که دیدیم هر سه اونها آزاد شدن بدون اینکه هیچ گونه شواهدی مبنی بر این که عامل خارجی باشن وجود داشته باشه.
بسیار خوب، ممنونم از تو هادی عزیز که همراه ما هستی و متشکر از توضیحاتی که دادی. هادی، فکر میکنم که یکی از نمونه هایی که نمونه افرادی که شاید بشه بهش اشاره کرد در همین مورد اول، یعنی در واقع در رویارویی با اون چه که خطر جامعه مدنی میتونه احساس بکنه حکومت جمهوری اسلامی، از طرق مختلف خواسته فشار بر اون وارد بکنه، شاید بتونیم مورد خانم مسیح علی نژاد رو هم یکی از همین، یعنی هم ردیف با اونها بخوایم مثال بزنیم. من دیدم که شما اتفاقا در کمپین حقوق بشر هم بیانیه درباره بازداشت اعضای خانواده مسیح علی نژاد در ایران صادر کرده بودید همین دیروز اگر اشتباه نکرده باشم. الان مسیح همراه ماست روی خط تلفن، به تو سلام میکنم. مسیح، میشه برای ما توضیح بدی که در ابتدای ماجرا چه اتفاقی افتاد طی یکی دو روز و دو سه روز گذشته برای خانوادت در ایران و چه نگاهی داری به اتفاقی که افتاده؟
بله، سلام میکنم هم خدمت شما، هم خدمت مهمان خوب برنامه‌تون و مخاطبانی که صدای منو میشنون. این چند روز اتفاقی که برای من افتاد اتفاق بسیار تلخیه که در 40 سال گذشته برای خانواده های بسیاری دیگر از فعالان مدنی و سیاسی رخ داده. از وزارت اطلاعات رفتن خونه برادرم در تهران و او رو مقابل چشم کودکان خردسالش بازداشت کردن. جرمش اینه که برادر منه، به خاطر فعالیت های من گفتن میریم ازش چند تا سوال میکنیم و آزادش میکنیم که تا این لحظه او رو آزاد نکردن. از وزارت اطلاعات تهران رفتن توی شهر خودم بابل حمله کردن، 7 مأمور بودن، مأمور زن هم با خودشون بردن، حمله کردن به خونه همسر سابقم که ادیتور کارهای مستندهایی است که میسازم و او هم خارج کشور زندگی میکنه، یعنی در واقع خانواده او هم فعالیت و کاری با چهارشنبه سفید و من و همسر سابق من ندارن، اما اون برادر و خواهر در واقع همسر سابق من رو هم به خاطر فعالیت های من بازداشت کردن، اسم من رو آوردن که چه ارتباطی با مسیح نژاد داریم. بنابراین این یک نوع گروگانگیریه که من وقتی به خانواده خودم فکر میکنم یاد خانواده های دیگه میافتم که در تمام همین چند سال خودم صداشون بودم و رنجهاشون رو شنیده بودم که چجوری اونها رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. وقتی مادر من دیروز زنگ زد و از من خواست که ساکت باشم، یعنی من نمیدونم حالا فرصت دارم اینو بگم یا نه،
حتماً.
چون قدم بعدی بعد از مرسی قدم بعدی بعد از گروگانگیری این بود که مادر من به من زنگ میزنه، مادری که در تمام این چند سالی که من دور از ایران زندگی میکنم جز عشق از او ندیدم. تمام مکالمات تلفنیش همیشه با من عاشقانه بوده، با اینکه مادرم طرفدار جمهوری اسلامی، عقاید متفاوت با من داره، ولی هیچ وقت عشقش رو از من دریغ نکرده. اما دیروز پشت تلفن اول التماس کرد، بعد با فریاد به من گفتش که تمومش کن. 40 سال گذشته 6 تا رئیس جمهور آمریکا عوض کرد، نتونست جمهوری اسلامی رو عوض بکنه، اون وقت تو میخوای این کارو بکنی؟ نکن. و با فریاد تلفن رو قطع کرد، از من خواست ساکت باشم. یعنی این ادامه گروگانگیریه که حالا به لحاظ عاطفی ما دیگه میکنن، به لحاظ روانی که منو ساکت بکنن.
بسیار خب، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با تو مسیح، حتما در ادامه برنامه اجازه بده بریم چند نفر از شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم روی خط، در همین مورد باشون حرف بزنیم. کوروش رو داریم روی خط ارتباطیمون، از طریق تلگرام پیام خودش رو برای ما فرستاده، شناسه ما هست @فردگرام، بشنویم.
نیوش عزیز سلام، خسته نباشیم. در جواب سوال برنامه بدون شک حکومت جمهوری اسلامی از گروگانگیری به عنوان یک ابزار استفاده سیستماتیک میکنه. در واقع جمهوری اسلامی برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بشونه و پیروز میدون باشه از هیچ کاری دریغ نمیکنه. یکی از این کارها دستگیر کردن، زندانی کردن، دستگیر کردن شخص یا گروهیه که به عنوان گروگان در زندان‌ها انداخته و هر کسی هم که اعتراض کنه تندی میگن تو جاسوس هستی و برای کشورهای دیگه داری جاسوسی میکنی. این کار جمهوری اسلامی به نظر من جز اینکه کشور ایران رو در برابر کشورهای دیگه کوچیک‌تر بکنه و جز آبروریزی هیچ سودی و هیچ خاصیتی برای ایران نداره. ممنون از برنامه خوبت.
ممنون از شما که همراه ما هستید. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفنیه که شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در پراگ، جایی که نسرین رو الان روی خط داریم. به شما سلام میکنم خانم نسرین عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز؟ آیا این اتهام رو که حکومت جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک گروگانگیری میکنه با مقاصد مختلف شما قبول دارید یا نه؟
با سلام و روز بخیر خدمت شما و مهمونای شما. بله، من این رو قبول دارم و خود آقای حسن روحانی تو سازمان ملل گفتن که دموکراسی در خارج و دیپلماسی در دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج. اما من میخوام بگم که این دیپلماسی فقط دیپلماسی گروگانگیری هستش. یعنی کشتی در مقابل کشتی، انسان در مقابل انسان. ما در قبل اگه بیایم تو این 40 سال هم نگاه بکنیم، میبینیم اساس کارشون همین بوده، آزادی گروگان‌های خارجی با یه برنامه و بعد بازداشت دو تابعیتی ها. حالا در مورد همین خانم زاغری هم آقای ظریف گفتن که حاضرن استدلال بکنن تو دادگاه، ولی اونا اول باید 400 میلیون پوند رو بدن. خب این یعنی گروگانگیری دیگه. یعنی چی؟ یه وزیر امور خارجی بیاد خودشو در این حد بذاره که رفع رجوع کنه گروگانگیری رو. به نظر من اینا خیلی زننده هستش و خیلی کارهای زشتی هستش. و تعجب من از کشورهای خارجی به خصوص اروپا این هستش که تا حالا با اینها خیلی مدارا کردن. حتی ترورایی که در خارج از کشور انجام شدش با اینها مدارا کردن. فقط توی میکونوس بودش که جریان بیخ پیدا کرد و دادگاهی تشکیل شد. تو جاهای دیگه ما دادگاهی ندیدیم. زاربان هم گذاشتن تو هواپیما فرستادن ایران و در ایران هم ازشون استقبال شد. من واقعا از این متاسفم که کشورهای خارجی مثل سوئد، دانمارک، نمیدونم فرانسه، سوئیس، اینا که ادعای دموکراسی دارن، چرا این کار به این کار اصلا تن در میدن؟ این در شأن یک کشورم نیست.
ممنونم از شما خانم نسرین عزیز که همراهی میکنید ما رو، همراه ما شدید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که بریم شنونده بعدی رو داشته باشیم. آقای صفدر هست از ایران که نظرش کاملا متفاوت هست و مخالف هست با نظراتی که تا اینجای برنامه شنیدیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی. در رابطه با سوال این هفتهتون آقای بغراتی، باید عرض کنم که ما از این کلمه گروگان و گروگانگیری باورمون نمیشه. این کلمه ما اینا رو جاسوس میدونیم. بچه های اطلاعات امنیت ما کاملا اشراف دارن به جاسوسی اینا، و اگه شما میبینید که آقای جیسون رضاییان تو زمان آقای اوباما آزاد میشه، به لحاظ دو چیز این آزاد میشه: اول مصلحت نظام، دوم رأفت اسلامی. نه به لحاظ اون پولی که ما طلب داشتیم از زمان شاه، بعد کشیده اینجا آقای اوباما اومده با ما صفر کرده. خانم مسیح علی نژاد، ما رؤسای دیپلماسیمون، وزیر امور خارجه‌مون رفتن تو نیویورک با هیئت حاکمه آمریکا دیدار نداشتن. کسایی که کارشون اینه، خانم مسیح علی نژاد چه کاری میتونسته با آقای پومپئو داشته باشه که یه چیز در حدود 40 تا 50 دقیقه رو با ایشون گذرونده؟ اون رفته جاسوسی مملکت خودشو برای آقای پومپئو کرده.
بسیار خوب مسیح، شنیدیم نظرات رو. نظر آخر هم به طور مستقیم تو رو خطاب قرار میداد. اگر که صحبتی در این مورد داری بشنویم. بله بفرمید.
ببینید، من فکر میکنم که وقتی دولت ما اینگونه دنبال مذاکره با کشورهای غربی هست، از آمریکا گرفته تا آلمان، انگلیس، فرانسه، این حق طبیعی ما شهروندان ایرانی و فعالان مدنی هست که وقتی گروگان چنین حکومتی هستیم، با اقتدار و از منظر حق‌خواهی بریم با هر دولت دیگه‌ای بنشینیم، گفتگو بکنیم و به اونها یادآوری بکنیم که حکومت ما رو گروگان میگیره و نماینده واقعی ما نیست، به دلیل اینکه انتخابات آزادی در کشورمون نداریم. اما اگر حکومت ما معتقده که همون راهی که اونها میرن، یعنی با آمریکا مذاکره میکنن، رو ما بریم، پس مستحق بازداشت شدن، مستحق تبعید شدن و مستحق این هستیم که خانواده ما رو گروگان بگیرن. این هم گواه حرف ماست که این حکومت گروگانگیره و شایسته هیچ گونه مذاکره ای نیست وقتی با ملت خودش، با زنان کشور خودش، با خانواده های ایرانی که در داخل ایران شکنجه و زندانی میشن مذاکره نمی کنه. این یک. دوم این که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی و بحران جدی در داخل کشور قرار گرفته. تمام اقشار مختلف از کارگران بگیر تا زنان بگیر تا معلمان بگیر تا سپردگزاران همه دارن اعتراض میکنن. وقتی نمیتونه با این بحران به درستی برخورد بکنه چون شکست خورده میاد و پشت سر هم اشتباه میکنه. به نظر من گروگان گرفتن خانواده من یک گاف بزرگ سیاسی که جمهوری اسلامی گرفتار شده چون دوچار این شده که الان باید یا خانواده من آزاد بکنه که معلومه سر و صداهای ما نتیجه میده، یا اینکه خانواده منو بیشتر نگه میداره، اون وقت خانواده بزرگتری همراه من میشن، یک خانواده بزرگی به نام ایران همراه من میشن، فعالانی مثل خانم شیرین عبادی، مثل مهرنگیز کار، مثل نازیرا گلستان، مثل سعید بشیرتاش، کسان زیادی که با جریان‌های فکری مختلف حتی شاید مخالف من باشن ولی میان و با صدای بلند اعلام میکنن میگن مسیح اولین کس نیست، خانواده ما رو هم این حکومت گروگان گرفته. بنابراین این شکست جمهوری اسلامیه که ما رو فکر کرده که تنهاییم، اما نمیفهمه که با گروگان گرفت بازداشت برادر من و خانواده همسر سابق من یک ایران رو متحد میکنه که بیان به جامعه جهانی به دنیا بگن که این حکومت گروگان گیره.
بسیار خوب، ممنونم از تو مسیح. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم. در ادامه برنامه میخواستم یه مقدار بیشتر برای ما بگی به عنوان یک روزنامه نگار، فعال مدنی و کسی که به طور خیلی مشخص تمرکز داره روی حقوق زنان در زمینه مبارزه با حجاب اجباری، خصوصا طی سالهای گذشته چه نوع فشارهایی تجربه کردی؟ با شنوندگان ما در میون بگذاری که دست اول بخوان از یک فعال مدنی و روزنامه نگار بشنون که چه شرایطی رو میتونه پشت سر گذاشته باشه. اجازه بده پیش از اون بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. ببخشید، قبل از اینکه بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بریم سراغ آقای قائمی، هادی قائمی، و نظر ایشون رو بپرسیم و در واقع نظر که نتیجه پژوهشش رو بپرسیم. بخش اولش رو شنیدیم درباره جامعه مدنی بود که حکومت جمهوری اسلامی چطور از جامعه مدنی سعی میکنه که با روش، حالا اونچه که آقای قائمی بهش رسیده، از روش شیوه ارعاب بخواد به یک شکلی نتیجه بگیره، نتیجه‌ای که خودش به دنبالش هست. هادی جان، شما اشاره کردید که دومین بخش عمده‌ای که باش برخورد کرد در پژوهش هاتون بخش سیاست خارجی دولت هست و اینکه چطور در مراودات دیپلماتیک میخواد نظر کشورهای دیگر رو تحت تأثیر قرار بده. در مورد این هم میتونی برای ما کمی با مثالهای بیشتر و به طور مصداقی توضیح بدی؟
بله، و بگم که منظور از این گروگانگیری های خاص در حقیقت باجگیری از دولت هایی هست که افراد تابع اون بازداشت شدن و این خیلی مستقیما میتونه جوابی باشه به اون شنوندتون که همکنون دفاع کردن، گفتن این گروگانگیری نیست، این افراد جاسوسن و اگر کسی مثل جیسون رضاییان آزاد شد گروگان نبوده، جاسوس بوده و رفعت اسلامی و مصلحت نظام موجب آزادی اون شده. جواب این شنونده عزیز رو خود دستگاه های تبلیغاتی سپاه پاسداران دادند. بلافاصله بعد از اون که جیسون رضاییان آزاد شد، ویدیویی در فضای مجازی از سوی اطلاعات سپاه چاپ شد، ویدیوی طولانی نیم ساعته‌ای که دقیقا این انگیزه ها رو کاملا مشخص کرد و با شروع از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا در سفارت آمریکا در سال 59-58 شروع کرد و نشون داد که گروگانگیری چه خوب همیشه نتیجه داده برای آنهایی که اون رو انجام میدند. و نمونه جیسون رضاییان رو هم خیلی واضح کرد، گفت ما میدونستیم که در مذاکرات با آمریکا گروگان داشتن به همون کمک خواهد کرد. و اون روزی که، چون آقای جیسون رضاییان بیش از 500 روز در بازداشت بود، گفت اون روزی که ما اونو بازداشت کردیم آینده نگر بودیم و می دونستیم که چه استفاده خوبی میشه از این مهره کرد و مهره های شبیه اون، و ببینید که چقدر کار ما جواب داده. هواپیمایی که پول نقد رو از سوئیس به ایران آورده بود نشون دادن توی اون ویدیو و خیلی افتخار کردند و خودشون رو با وزارت خارجه آقای ظریف مقایسه کردن که آقا شما این همه رفتی نشستی مذاکره کردی، حالا یه کاغذ بی اهمیت رو امضا کردی، اما ما خیلی مستقیما و ملموسانه تونستیم آمریکا رو مجبور کنیم تا منافع ما رو از طریق بازگردوندن اون پول و مبادله زندانیان ما در آمریکا انجام بده و ما خیلی موفق‌تر هستیم. پس خود سپاه پاسداران و افرادی که اون رو برای گروگانگیری استفاده میکنند این رو خیلی واضح در ملأ عام گفتند و نیاز نیست که در مورد اون ما مناقشه لفظی داشته باشیم.
بسیار خب، ممنونم از شما هادی عزیز که همراه هستی با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید حالا بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر چند نفر از اونها رو بشنویم. نظر اول رو از تلگرام بازم خواهیم داشت. از شناسه @فردگرام میتونید استفاده کنید برای اینکه صداتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید.
ماهیت آغازین جمهوری اسلامی گروگانگیری بوده. 40 سال جمهوری اسلامی در انهای مختلف تا بین خارجی وقتی وارد ایران میشن رو گروگان میگیره و در ازای اونا تقاضای پول میکنه. قطعا این مسئله هم به مسائل دینی برمیگرده که اسیر رو در قبال پول در واقع تبادل میکردند.
بسیار خوب، این هم نظر شنونده ما بود که گوش کردیم. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز، نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟ حتما دنبال کردید.
بله سلام، خسته نباشین. 100% تا اینجا کل حرفا رو شنیدم. به نظر من حکومت ایران هم مثل اکثر حکومت هایی که یک پایه مذهبی پیدا می کنن و قدرت طلبی به این شکل پیدا می کنن، سعی می کنن از کوچکترین وسیله هایی برای تحت فشار قرار دادن بقیه استفاده کنن. برگردیم به تاریخ گذشته، در زمانی که کلیسا قدرت رو در دست داشت، اگه یک نفر کوچکترین فردی توی خانواده‌ای به قول کلیسایی ها کفر می گفت، کل خانواده رو به آتیش می کشیدن. این رو تو پیش زمینه فکرمون داشته باشیم، میبینیم که خیلی از این برخوردها و حرکات توی تمام حکومت‌های مذهبی تقریبا یکی هستش. جدای از اون یادمون نره اینا خود ایران رو هم الان گروگان تو دستشون دارن، یعنی مردم ایران کمپلت تو دست اینها مثل یک گروگان هستن و هر آنی هر اتفاقی هر کاری رو بخوام پیش بیارن سر مردم دقیقا پیادش میکنن. زمانی که هر نوع تحت فشار قرار بگیرن از هر کجای دنیا، کل فشارشون رو روی مردم میارن تا از این طریق این تفکر رو منتقل کنن که اگر میخواید مردم ایران آسایش بیشتری داشته باشن، آرومشون بگذارید، دست از تحت فشار گذاشتن ما بردارید.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه همراه شدید با ما. شنونده بعدیمون آقای محسن هست از طریق تلگرام.
سلام، در مورد موضوع برنامه ساعت ششم که آیا جمهوری اسلامی به گروگانگیری ادامه میده و این سیاستشه، اولا گروگانگیری تعریف داره. کشوری مثل ایران آیا این استعدادو نداره که جاسوس بخواد جاسوسی کنه ازش؟ و در مورد خانم علی نژاد، خانم علی نژاد قراردادی دارن به هر حال با ایالات متحده، خانواده ایشون هم اگر دستگیر شدن چند روزه هنوز استقامشون مشخص نیست، ولی اگر با خانم علی نژاد در ارتباط بوده باشن با توجه به قراردادی که خانم علی نژاد با دولت متخاصم آمریکا داره، بله مجرم هستن.
بسیار خب، اجازه بدید نظر بعدی رو باز هم از تلگرام داشته باشیم. نظر متفاوتی هست با اونچه که شنیدیم.
با سلام به کارکنان خوب رادیو فردا و آقای بقراطی، برنامه ساعت ششم. گروگانگیری از 40 سال پیش شروع شده، الان هم تابعیتی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها، کره ها فرق نمی کنه، با سینا چینی همه شنو می گیرن، در عوضشون پول می گیرن. به گوار مثال یکی از سخنرانی های جناب دکترین سرهنگ سرتیپ سرتشبت رضایی که می گو ما جنگ می کنیم، یک آمریکایی میگیریم 5 میلیون دلار میگیریم پس میدهیم، اینا همشون اینا سیستماتیکه، اینا با گروگانگیری ترور این کارا را میکنن. 40 سال حکومت کردن و 40 سال دیگه هم انشالله حکومت خواهند کرد، چون مردم همیشه در خواب غفلت به سر میبرن و مالندوزی خودشان پیش میکنن. خدا حافظ.
بسیار خوب، بعد فردگرام همونطوری که گفتم شناسه ما هست در تلگرام. شماره تلفن برنامه هم هست 0042 02 21 12 24 54. اشاره این شنونده ما به صحبت‌های محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده بود اگر که بخواد حرکت نظامی علیه ایران انجام بشه، یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده این هست که سربازان آمریکایی رو گروگان بگیره، در ازاش پول بگیره و گفته بود که از این طریق مشکلات اقتصادی حکومت هم حل میشه. برگردیم سراغ شما مسیح جان، بشنویم درباره این که این فشارهایی که طی سالهای گذشته بر شما وارد اومده، برامون یه نمونه های ازش بگو، البته اگر صحبتی هم در مورد حرفای شنونده های ما داری میشنویم.
نکته جالب اول اینه که مهمان برنامه شما میگه چون من یک قراردادی دارم با تلویزیون صدای آمریکا پس جاسوس محسوب میشم و خانواده من در ایران به خاطر ارتباطی که با من دارن پس مستحق این هستن که بازداشت بشن. باید خیلی روشن بگم، جمهوری اسلامی از موضع ضعف دنبال این هست که با همین دولت آمریکا که دولت میگن متخاصمه قرارداد ببنده و با این دولت میخواد مذاکره بکنه، در حال جنگ با این دولت نیست. از طرف دیگه ما فعالانی هستیم که جمهوری اسلامی ما رو انداخته بیرون. من آرزو و رویام اینه که برم در داخل کشور خودم کار بکنم. اونها نمیتونن ما رو از کشور بندازن بیرون و بعد بگن ساکت باشید و بعد خودشون ظریف روحانی بیان و بخوان با همین دولت آمریکا قرارداد ببندن. بنابراین گروگانگیر جمهوری اسلامی و انگشت اسلام باید در چشم کسی باشه که ماها رو از کشور میندازه بیرون تا کاسه گدایی به سمت آمریکا ببره. 2000 نفر خود اعلام شده که دولت اوباما بهشون ویزا داده. فرزند آیت الله یزدی، فرزند لاریجانی، فرزند حداد عادل، فرزند حسن روحانی، فرزند جواد ظریف، فرزند تک تک نمایندگان مجلس در آمریکا تحصیل میکنن و تکس میدن. با همین دولت متخاصم ارتباط دارن. فرزند شهردار قم که من وقتی پرونده‌اش رو منتشر کردم برگشت چی گفت؟ گفتش که من اینجا به ترامپ هم احترام میذارم و به ترامپ رای داده، عکس تبلیغاتی ترامپ رو سرش گذاشته، ولی شهردار قم، فرزند معصومه ابتکار که از دیوار سفارت بالا رفته و جاسوس در واقع رفته توی دیوار سفارت و کاری که کرده در تمام دنیا جرمه، فرزندش کجاست؟ در خود آمریکا. بنابراین آن کسانی که باید متهم بشن با دولت آمریکا ارتباط دارن علیه منافع ملت ایران هستن خود مسئولان جمهوری اسلامی هستن، ولی من صدای مردم ایرانم و آرزو دارم برگردم کشور خودم. این یک. دومی که بلاهایی که سر من آوردن فقط من نیستم، سر خیلی ها آوردن نیوشا جان، سر بسیاری از فعالان آوردن و خجالت میکشم فقط در مورد خودم حرف بزنم. اما چون سوال پرسیدی که به عنوان یک فعال و زنان چه فشارهایی تحمل کردم، یک، منو انکار کردم بعد از این کمپین آزادی یواشکی را افتاد. دو، وقتی دیدن زنان زیادی استقبال کردن و این صدا بلند شد، در صدا و سیمای رسمی کشورم دروغ، خبر دروغ ساختن به مسیح علی نژاد، سه مرد تجاوز کردن. که اگر واقعا سه مرد به من تجاوز کردن، شرم بر شما که در رسانه جمهوری اسلامی به جان که از من دفاع بکنید با خوشحالی گفتین بالاخره بهش تجاوز شده، جلوی چشمای پسرش هم بهش تجاوز شده. این ذهن بیمار حکومت ماست که از تجاوز به یه زن لذت میبره. سه، وقتی دیدن این خبر جواب نمیده، در تریبون نماز جمعه گفتن مسیح علی نژاد فاحشه است، اما نه فقط مسیح، زنانی که با شال سفید به این کمپین میپیوندن روسپیان و شال سفید پرچم روسپیگریه، ما رو خواستن اینطوری تحقیر بکنن. چهار، دیدن اینا جواب نمیده، چیکار کردن؟ رفتن خانواده من، خواهر من رو، مادر من رو، پدر من رو تو فشار قرار دادن که بیارن تو تلویزیون علیه من حرف بزنن. مادرم تن نداد، پدرم تن نداد، خواهرم آوردن. خواهر من با من اختلاف فکری داره، میتونستن برادر خواهر آقای خامنه ای رو ببرن تو تلویزیون که با خود خامنه ای اختلاف فکری داره. زمانی که دو برادر من در جنگ ایران و عراق بودن زخمی شدن برگشتن، خواهر آقای خامنه ای و داماد آقای خامنه ای در همون دوران جنگ به دامن صدام پناه آورده بودن. پس باید به جای خواهر من خواهر خامنه ای رو میآوردن تو تلویزیون. چهار، وقتی دیدن مادرم نرفت، مادر منو بردن، دو ساعت ازش بازجویی کردن که چرا با دختر ارتباط داری، ولی مادر ارتباط رو قطع نکرد. و چیکار کردن؟ گام آخر برادر منو گروگان گرفتن. برادر من و فرزندان و بچه‌های همسر، در واقع بستگان همسر سابقمو گروگان گرفتن که منو ساکت بکنن. خب نکته آخر، حکومتی که دزده، اختلاسگره، میلیاردی پول این ملت رو بالا کشیده، عکس و فیلمه خونه همسرم کامبیز فروهر که سالها تو آمریکا زندگی میکنه، قبل از اینکه با من ازدواج بکنه خونه خریده بود، قبل از اینکه من وارد خاک آمریکا بشم این خونه داره، تو تمام آمریکا شفافه، برن تو وبسایت‌ها نگاه بکنن. کلیک بکنین رو لینک، معلومه خونه به اسم همسرمه، قبل از اینکه من اصلا وارد آمریکا بشم اونو توی وبسایت‌های صدا و سیما پخش کردن، میگن مسیح خونه میلیاردی داره. شرم بر شما باشه که با یک دروغ، حکومتی که اینقدر دزد از سود کارگرا گرفته، حکومتی که قرار بود حکومت مستضعفان باشه شد حکومت مستضعف کردن مردم.
بسیار خوب.
بعد به من میگین خونه میلیاردی داره، بنابراین تمام این تخریبا برای ساکت کردن منه. من ساکت نمیشم، صدامو بلندتر میکنم. چرا؟ چون خانواده بزرگتری دارم، چون من هیچ کارم. رهبر سبا کردکشاری 20 ساله که 24 سال بهش حبس دادن ولی کوتاه نیومده. من هیچ کارم. رهبران واقعی داخل ایرانن، مشکان کشاورز 23 سال بهش حبس دادن ولی صداش باز بلنده. یاسمن آریانی و مادرش، راحله، سهیل، شهناز اکملی، عذاب وجدان میگیرم که فکر میکنن من همه کارم با بعد بیان منو ساکت بکنن. حالا همه کار کردین دیدین ساکت نشدم، آدرس خونم هم دارین، بیاین تو آمریکا من اصلا ترور کنین. شما که ترور کردین حالا منو بکشین. میلیون ها مسیح داخل ایرانه که شجاعتر از من هستن. اینا تخریبشون منو جاسوس میگن، میخوان خانواده منو بترسونن. کاش اهالی ده ما، اهالی شهر ما نترسن از این اتهاما. اگه امروز به خانواده من میگن جاسوس، شما سکوت بکنین، فردا به شما میگن جاسوس.
بسیار خب، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با تو. بریم سراغ آقای هادی قائمی. آقای قائمی هادی عزیز، صحبت مسیح رو شنیدیم به عنوان یکی از افرادی و یکی از نمونه هایی که تحت فشار قرار گرفته طی سالهای گذشته به خاطر نوع فعالیتی که داشته. شما در مورد بخش جامعه مدنیش توضیح دادید و سیاست خارجی. یک مورد دیگری رو که بهش اشاره کرده بودید سیاست جاسوس سازی هست از طریق ارعاب فعالان. میشه برای ما این رو هم به طور مختصر توضیح بدید به طور مستقی؟
بله، این خیلی متعارف بوده که در بازجویی ها و مخصوصا در مراحل آخری که می دونستند هیچ شاهدی بر جاسوسی برای این افراد ندارند و در آستانه آزادی هستند، خیلی مستقیما آزادی اونها رو ربط بدن به این که تنها راه اینه که شما وقتی برمی گردی به خارج کشور با ما در ارتباط بمونی و در مورد تمام حوزه هایی که اطلاعات کسب میکنی یا فعالیت میکنی در خارج با ما در تماس باشی و اطلاعات به طور متداوم بفرستی. این رو بسیاری از کسانی که در بازداشت بودن یا به طور خصوصی به من گفتند یا علنی گفتند. برای مثال آقای مازیار بهاری کتاب نوشته، فیلم ساخته شده در مورد بازداشتش و یکی از درخواست های بازجویان این بوده که در قبال آزادیش باید همکاری کنه و این در موارد دیگه هم خیلی بوده. در مورد آقای امید کوکبی که دانشجوی فیزیک خارج کشور بود، خیلی مستقیم از اون خواسته بودن که رشتش رو عوض کنه وقتی که برمیگرده و بیشتر در مورد یک نوع تکنولوژی برای تولید مواد هسته‌ای فعالیت کنه و به اونها گزارش بده و برای اونها اطلاعات بیاره. این رو امید از زندان در نامه مشهوری برملا کرد. پس این موارد زیاد بوده و در حقیقت همونجور که گفتم خیلی افراد ناشناس تو در حقیقت یک پروژه همیشه وجود داره که به دنبال طعمه هستن و یه شخصی رو هدف میدن بلکه طعمه اون پروژه بشه. بذارید به یک نمونهی که بسیار ناشناسه، هیچ وقت هم علنی نشده ولی من مستقیما تمام اطلاعات رو دقیقا از خود اون شخص کردم بگم. این شخص یک ایرانی آمریکایی بوده که در حوزه بسیار لوجستیک و یک کمپانی، میدونید که ارتش آمریکا در حضور شهر خاورمیانه نیاز داره که غذا برای سربازهاش تامین کنه، امکانات تامین کنه و نیاز به کمپانی هایی داره که این موارد رو در بخش خصوصی تامین کنن و افرادی که در این کمپانی ها کار میکنن ممکنه به منطقه فرستاده بشن تا بتونن از اونجا این گونه امکانات اولیه رو برای اونها تهیه کنن. این شخص مادرش بیمار میشه و چون در منطقه بوده برای دیدار به مادرش بر میگرده و در فرودگاه مانند بسیاری دیگه دستگیر میشه. اصلا نمیفهمه برای چی، اصلا با دولت آمریکا هیچ گونه ارتباط مستقیمی نداشته، در بخش خصوصی کار میکرده و اصلا نمیدونسته کمپانیش چه نوع خدماتی رو ارائه میده. اما وقتی که از او بازجویی میکنن خیلی مستقیما اونها بهش میگن که کمپانی چجوری با خدمات به ارتش آمریکا رابطه داره و از این راه باید برگرده و از کمپانی و حضور و کارمندیش در اونجا استفاده کنه و تا اونجایی که میتونه جاسوسی کنه براشون و اطلاعات جمع کنه که هیچ ربطی هم به کارش نداشته. اینها نمونه هایی هست که من دیدم برای جذب جاسوس در خارج کشور سعی کردن. و اون شنوندتون که میگه این افراد جاسوس هستن، من میگم البته هر کشوری سعی میکنه جاسوس در کشور دیگری جذب کنه. اگر این ایرانی های دو طبیعتی همه جاسوس هستن، چرا مدارکش رو به طور علنی هیچ وقت پخش نمیشه و بسیاری از اونها که اسم و رسمی دارن و براشون فعالیت میشه در خارج کشور و هزینش برای رژیم بالا میره آزاد میشن و هیچ وقت هیچ مدرکی مبنی بر فعالیت سوء اونها در کشور ارائه نمیشه. اگر اونها رو ارائه بدن، اون کار
متعارف هم. بسیار خب، ممنونم از شما هادی عزیز که همراه ما هستید. اجازه بدید بریم باز هم شنوندگانمون رو روی خط داشته باشیم. مهرداد با ما صحبت کرده و به مسئله انتخابات اشاره کرده و اون رو مرتبط دونسته به یک شکلی با اونچه که گروگانگیری توصیف میکنه.
با سلام، سوال اینه که آیا حکومت جمهوری اسلامی همچنان از گروگانگیری به عنوان یک ابزار استفاده سیستماتیک میکنه؟ من به شما عرض میکنم موضوع خیلی خیلی فراتر از اونه که شما فکرشو میکنید. ببینید آقا، ببینید عزیزم، این حکومت ترتیبی داده و قوانین رو به گونه‌ای کنار هم چیده که مردم بسیار بسیار با هم درگیرن و همه درگیر دادگستری هستن. خب وقتی آدم رفت به دادگستری باید شناسنامه شو ارائه بده و اگر شناسنامه مهر انتخابات نداشته باشه مسلما دچار مشکلات و دلهره و اضطرابهایی خواهد شد. پس برای اینکه در اونجا مشکل ایجاد نکنه باید بره رأی بده. خب بفرمایید ببینم گروگانگیری شاخ داره یا دم داره؟ این عین مصداق گروگانگیریه.
خب شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، از طریق خط مستقیم تلفن هم میتونید همراه ما بشید مثل علی. آقای علی به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون.
بله بازیم این از خوشش کنیم دادیم. من اول هم میخواستم ببینم مسیح علی نجات، خانم مسیح علی نجات چند جو برد میشونه؟
آقای علی عزیز خواهش میکنم که اجازه بدید صدای این شنونده رو قطع بکنید. خواهش میکنم که تماس میگیرید شنوندگان عزیز در مورد موضوع برنامه به طور جدی صحبت بکنید. واقعا این که بخواید برنامه رو که انقدر موضوع جدی و مهمی رو داره به بحث میگذاره از مسیر خودش خارج بکنید، فکر میکنم وقت شنونده با صد تا هزار نفری که دارن این برنامه رو گوش میدن گرفته میشه. اجازه بدید که آقای امیر رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. آقای امیر به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما جناب آقای بابراتی عزیز، درود بر مهمانان گرامیتون. من امیر مازندرانی هستم، از استان مازندران و سوادکو. به خانوم مسیح علی نجات میگویم پشت سر شما پیروان ما هستن، نمیخوام حزب ما رو بگم، خیالش راحت باشه، هیچ حراسی نداشته باشه. و از با اجازه جنابالی از تمام تلویزیونای فارسی زبان خارج از کشور در آمریکا خواهش دارم، همه منو میشناسن، صدای منو میشناسن. یک بار دیگه میگم امیر مازندرانی هستم.
بسیار خوب.
از خانم مسیح علی نجات حمایت کنید.
بسیار خوب، ممنونم.
از خانم مسیح علی نجات حمایت کنید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم آقای امیر عزیز، از شما تشکر میکنم. اجازه بدید که شنونده بعدیمون آقای فرهاد باشه. میگه ایران به این جهت این افراد رو بازداشت میکنه که خودش رو در جنگ با آمریکا میبینه.
دو تا مورد در گروگانگیری دو تابعیت ها وجود داره. یکی این که چون ایران و فقهای شیعه قم به خصوص ایران رو در حال حاضر در جنگ مستقیم با آمریکا و متحدانش می‌بینن، هر نوع وسیله‌ای رو که کمک بکنه به شکست دادن دشمن مورد قبول قرار میدن و تجویز میکنن، چون از نظر اونها اگر در جنگ هستن هر وسیله قابل استفاده هستش غیر از این که کشتن اشخاص.
خب شنونده آخری رو هم که وقت میکنیم روی خط بیاریم، آقای حاتمی هست که نظرش رو به ما در میون گذاشته.
شروع گروگانگیری و باج‌خواهی از سال 57 تا به امروز ادامه دارد. نه تنها در ایران، در سایر نقاط جهان عوامل این حکومت دست به این قبیل اعمال زده و تا در داخل ایران به کارمندان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و اعتراف اجباری از فعالان محیط زیست و امثال مازیار ابراهیمی را به عنوان ابزار فشار بر داخل و خارج ادامه می‌دهد. این مکانیزم محکوم به شکست است.
خب آقای قائمی، این رو بشنویم هادی جان از شما که در درجه اول خیلی کوتاه، البته یه دو دقیقه تقریبا وقت داریم برای شما. مبادله با زندانیان چه مصداقهایی داشته تا اونجایی که شما پژوهشاتون نشون میده و اینکه آیا محکوم به شکست است یا ادامه پیدا کرده همچنان اونطوری که شنونده ما گفته بود؟
نمونه بارز اون دوباره برمیگرده به جیسون رضاییان و چند نفر دیگه که دوباره به طور خیلی آشکار وقتی که آزاد شدن موجب شد که چندین ایرانی که رژیم ایران درخواست آزادیشون رو داشت به خاطر شکستن قوانینی که دادگاه‌های آمریکا ادعا کرده بودن در زندان بودند. و دوباره اون ویدیوی سپاه پاسداران که قبلا اشاره کردم خیلی واضح افتخار میکرد که نه تنها میلیون ها دلار پول نقد، بلکه این زندانیان رو تونسته آزاد کنه. نمونه دوممون در حال اتفاق افتادن هست. چند ماه پیش آقای ظریف در خارج کشور در همین آمریکا میخواست دفاع کنه از این نوع گروگانگیری ها و اشاره کرد به زندانیان یا زندانی در استرالیا که جمهوری اسلامی خواستار آزادی او هست. و امروز میبینیم که چندین زندانی استرالیایی یک دفعه در زندانهای ایران دستگیر شدن و نگهداری میشن و خود آقای ظریف هم در مصاحباتش خیلی واضح گفته که این کشورها میتونن افراد تابعشون آزاد بشه اگر اون کسایی که ما در زندانهای اونها داریم آزاد بشن. حالا بعضی ها ممکنه بگن که خب این خیلی هم معقوله، همونطور که یکی از شنوندگانتون گفت که جمهوری اسلامی دست به این کارها بزنه. سوال من اینه که چرا افراد بیگناه باید قربانی این بشن؟ چرا حداقل اون کسانی که در خارج ایران، یعنی که در زندان هستن، یک دادگاهی بوده، جرمی بوده، اگر هم جرم شکستن تحریم ها بوده که معمولا بوده به خاطر قطعات نظامی یا صادرات نظامی بوده و یک جوری دادگاه های این کشورها مجبورن که در دادگاه های علنی اینها رو مطرح کنن و نشون بدن. ولی در ایران هیچ پروسه‌ای وجود نداره. آدم های بیگناه فقط متهم میشن و باید هزینه این رو بدن.
ممنونم.
و چرا این ما باید قربانی اون باشیم؟
متشکرم از شما هادی جان. مسیح عزیز، در انتهای برنامه هستیم، برای شما هم تقریبا دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه وقت داریم. اون پرسش که زمان به اندازه کافی نداشتیم آقای قائمی بهش جواب بده رو از شما میپرسم. به نظر شما اونطوری که این شنونده ما گفت محکوم به شکست این سیاست یا ادامه پیدا میکنه؟ در مورد خود شما چطور، در مورد بقیه چی فکر میکنی؟ دوستان اتاق فرمان، مسیح نژاد رو داریم روی خط ارتباطیمون. خب مثل اینکه تلفن ما قطع شده و دوستان در تلاش هستن که مجددا ارتباط رو برقرار بکنن. البته زمان چندان زیادی متاسفانه نداریم. هادی عزیز اجازه بده که خیلی کوتاه از شما بپرسم مجددا همین رو، چقدر فکر میکنید که این جواب بده سیاستی که میگه جمهوری اسلامی دنبال میکنه و چقدر محکوم به شکسته؟ خیلی کوتاه در چند ثانیه لطفا.
ممکنه که از نظر خود حاکمان ایران و کسانی که در روابط خارجی ایران تلاش میکنن از این گروگانگیری ها استفاده کنن جواب بده و بتونن در چند مورد یک منافعی رو کسب کنن، ولی کن این موجب منزوی شدن جمهوری اسلامی در سطح جهانی میشه و کل کشور و منافع کشور رو در خطر میندازه و در دراز مدت جمهوری اسلامی یک حکومت گروگانگیر حساب میشه و هیچ گونه منافعشون رو نه اونها نه منافع مردم تامین نخواهد شد.
متشکرم از شما هادی عزیز. آقای هادی قائمی، مؤسس و مدیر کمپین حقوق بشر ایران که تحقیقات گسترده‌ای در مورد بازداشت خصوصا دو تابعیتی ها و اتباع خارجی در ایران توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی انجام داده و همینطور تشکر میکنم از مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال مدنی، مؤسس کمپین هایی در مبارزه با حجاب اجباری مثل چهارشنبه سفید که در برنامه امروز ما شرکت کرد. همینطور تشکر میکنم از شنوندگانی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه ما بودند در برنامه ساعت ششم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا و با برنامه های ما. در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو منیژه و شهرام فراهم کردن. من نیوشا بغلاتی هستم، برای شما عصر شب بسیار خوشی آرزو میکنم.